أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها وعدد ما أحاط به علمك. هدیه به ساعت مقدس مادر، حضرت مادر، انشاءالله که بپذیرند همین الان و مادری کنند در حقمون. انشاءالله اسم مجزوی یاوران واقعی و قرآنی نازنین فرزندشون نوشته بشه انشاءالله. صلوات بفرست. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهل کعده مجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارک واقعه رو، سیاق اول رو به پایان رسوندیم. تو سیاق اول ابتدای سوره خدا خبر داد از واقعی که به وقوع خواهد پیوست و هیچ دروغگویی نمیتونه در مورد وقوعش دروغ بگه، یعنی بخواد با دروغ انکار بکنه این واقعه حتمی رو. وقتی اتفاق بیفته خافزتون رافعه است، بالا پایین میکنه همه چیز رو، و وقتی که بالا پایین بشه خب خیلی چیزها تغییر میکنه نسبت نظام دنیا. اولا از نظر مادی همه زمین زیر و رو میشه. یعنی چی؟ یعنی زمین به شدت میلرزه، کوها کنده میشن، کوها متلاشی میشن. مثل چی میشن؟ مثل غبار پراکنده. اون وقت مردم هم قرار زیر و رو بشن. این زیر و رو شدن مردم درسته یه بودش توی ظاهر داره دیده میشه که بعضیا از نظر طبقه اجتماعی به ظاهر بالان، بعضیا به ظاهر پایینن، اما اصلش اون برنامه مقامی و معنوی افراد هست که بالا پایین قراره بشه. فاصحاب المیمنت، ما اصحاب المیمنت سه گروه میشین: گروه یک اصحاب یوم، گروه دو اصحاب شومی و نکبت، یه گروه سومی هست اینجا خدا به صورت خاص جدا میکنه از سابقون، از سابقون اولئک المقربون، مقربانی که شاید به خاطر این جدا شدن از بقیه اون دوتا گروه که یه جایگاه ویژه دارن، یعنی جایگاهشون نباید با بقیه مقایسه بشه یا در عرض بقیه افراد قرار بگیرن. معلوم میشه که چون نباید در عرض قرار بگیرن چی شده؟ جایگاهشون جدا شده و اون بالا بودنشون نسبت به بقیه رو اینجا خود تو این سوره مفصل بیان میکنه و تأکید روش میکنه. از سابقون، از سابقون، اولئک المقربون. حالا وارد توصیف اون اتفاقاتی میفته که بعد از وقوع واقعه قرار تحقق پیدا بکنه که هیچ دروغگویی برای اون نیست. چی هست؟ این از سابقون، از سابقون میرن کجا؟ در بهشت قرب خدا، بهشت های پر نعمت قرب خدا که بیشترشون از اولین هستن و گروه کمیشون هم از آخرین هستن، یعنی مردم آخرالزمان. بر تخت های آقایی تکیه زدن در حالی که روبروی هم نشستن و نوجوانان بهشتی بر اونها طواف میکنن با اون ظروف بی نظیر بهشتی از آب معین، که آبی هست که شرابی هست که نه عقل رو زایل میکنه و نه سردرد میگیرن ازش، و میوه ها هرچی که اختیار کنن، گوشت ها هرچی که اختیار کنن، و حورون این که امثال لؤلؤ المکنون. همه اینها به خاطر چی؟ از این جمله خیلی محوریه تو این کلام، جزاءً به ماکانو یعملون. یعنی همه اینها رو خدا متمرکز کرد روی عمل این اشخاص. یعنی اگر ما داریم تقسیم بندی میکنیم انسانها رو، بدون شرط نیست، همین طوری خواستیم که اینا مقرب باشن اینها نباشن نیست. اینها اگر یه همچین جایگاهی دارن صرفاً به خاطر عمل خودشونه، نه به خاطر چیز دیگه‌ای، و قطعاً اون تکامل و قرب در سایه عمل حاصل خواهد شد. اینو جدی بگیریم. یکی از قانونهای مهم نظام توحیدی خدا توی قرآن هست. چی؟ عمل. تکامل در سایه عمل اتفاق میفته. یه عده افراد هستن، سلام علیکم، کارشون اینه که بشینن بگن که خوش به حال فلانی، خوش به حال فلانی. خب نظر منظورش چیه از این حرف؟ یعنی اون قهرن خوبه، من نمیتونم باشم، من امکان این که مقرب باشم نیست، در صورتی که خدا داره وصف میاره، میگه از سابقون ولاکل مقربون. یعنی این دلیل این که الان مقربه و تفاوت داره جایگاهش با بقیه افراد چی هست؟ اهل سبقت بوده، اهل سبقت بوده. حالا کسی هست تو این دنیا بگه من نمیتونم سبقت بگیرم، من محکومم به شرایطم، من محکومم به این زندگی که الان دارم، یعنی من دخالتی نداشتم توش، میشه کسی این حرفو بزنه؟ یه بنده خدایی بود چند روز پیش میگفتن که یه شخصی هست زندگیش اینجوری شده، فلان شده، بهمان شده. گفتم خب قرآنو بگید. گفتیم قرآنو، گفتیم قبول نکرده. گفتم که ذره دلتون نسوزه براش، یه ذره حتی، یعنی اگه ما اونجا دلمون بسوزه خلاف توحید عمل کردیم، یعنی کاسه داغ‌ترازاش شدیم نسبت به خدا. وقتی خدا میاره حجت رو، وقتی فرمول رو میده، وقتی میگه آقا تو میتونی، تو بیا، من کمکت میکنم، بدیهاتو میپوشونم، دستتو میگیرم، غمت نباشه، با خدا باش و پادشاهی کن، عالم رو مسخرتو میکنم، وقتی انسان قبول نمیکنه هر بلایی سرش بیاد دنیا آخرت تقصیر خودشه، درسته؟ مشروط هست مقرب شدن. شرطش چیه؟ از سابقون اولئک المقربون، یعنی به ادعا نیست، به حرف نیست، به فقط دوست داشتن نیست. چند نفر شما میشناسید یه شهید میبینن میگن خوش به حالش، عجب آدم خوبه. خب تو هم باش، تو هم باش، چه چیزی مانع تو الان که شهید زندگی بکنی؟ مگه اون شهید شد همینطوری یهویی شهید شد؟ شهید زندگی کرد که مرگش شد شهادت. امکان نداره خارج از این قانون باشه ها، متوجه شدین؟ امکان نداره. یعنی به هیچ عنوان اینطوری نیستش که من یه سیستم زندگی غلط داشته باشم بعد شهید بشم، به هیچ عنوان. 100% باید تو نظام توحیدی باشه سبک زندگی انسان تا به شهادت منتهی بشه. خب پس ادعایی نیست، پس محکومیت این انسان ها به چیه که اینقدر دارن خودشون رو دور میبینن از این ماجرا؟ این زیباترین افقیه که خدا توی قرآن ترسیم کرده برای عاقبت یک انسان. حالا یا ما اینجا میگیم که نه، ما کجا و اینها کجا، ما نمیتونیم، نمیتونم قرار شد چی باشه؟ حذف بشه کلا، هم از ادبیاتمون هم از عملمون، که چی بشه؟ که بتونیم باشیم و میتونیم، اگه باور کنیم حرف خدا رو توی قرآن میتونیم. خدا به اونهایی که قانونهاشو باور میکنن خیلی توجه ویژه و رحیمانه داره، باور کرده اومده گفته نه من میتونم، میتونم اصلا یه چیز دیگه باشم. علامه طباطبایی رحمت الله علیه که ما الان سر سفره ایشون نشستیم، اگر اینجا هستیم، تا 40 سالگی ایشون اصلا نمیتونست درس بخونه. باورتون میشه شما بخوای 5 نفر تو نبوغ، توی هوش، توی استعداد، توی علم، توی عرفان، توی اتصال مثال بزنی، یکیش علامه طباطباییه، نمیتونست درس بخونه، اصلا حافظه نداشته، توان نداشته برای درس خوندن. چی شد که تونست؟ این فرمول اگه نفهمیم همیشه لنگ میزنیم. چی شد که تونست؟ از سابقون جزا هم به ما کانو یعملون، عمل. اگر تکاملی قراره باشه توی زندگی ما، درسای عمل فقط اتفاق خواهد افتاد. اون وقته که لا یسمعون فیها لغوان ولا تأثیمن الا قیلن سلامن سلاما. 100% از همه نظر در سلامت و امنیت این شخص قرار میگیره. حالا گروه دوم، نه خیر، الان این جمله شما یعنی که ما محکوم هستیم بگیم خوش به حالت. نه خیر، ما محکوم نیستیم به چیزی، عادته عزیز من، عادته. ما وقتی توسل بگیریم میتونیم بذاریم کنار. خب نمیشه چی بود؟ نمیشه جمله شیطانیه. خب دارم میگم عادت عزیز من، شما چند درصد تمرین کردین؟ چقدر تمرین کردین رو این قضیه؟ چقدر وقت گذاشتید؟ چقدر توسل گرفتید؟ چی؟ خب پس چرا میگید نمیشه؟ ملکوت نشده هنوز، باید ملکوت بشه. یعنی اونقدر باید این تکرار و تمرین اتفاق بیفته، مراقبه آدم داشته باشه، توسل. من مادی مثال نزدم الان، چی مثال زدم؟ معنوی. خب شما یا فرمولو میپذیرین میرین بالا، یا نمیپذیرین میگین نمیشه نمیتونم و تمام میمونی همونجا دیگه. الان شما چی میخوای بگی؟ میخوای بگی نمیتونم؟ خب نمیتونی دیگه، میمونی همونجا. خب نباید بگیم نمیشه. ببینید من وقتی در حد توانم تلاشو کرده باشم، بقیه رو خدا میپوشونه دیگه، نمیگم نمیشه که.
خب نشده.
اون شده، آدم اگه عقلش برسه شده. وقتی یه موقعی هم یه اشتباهی از انسان سر میزنه، سوره نجم یاد گرفتیم، الا لمم الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا لمم. یه هویی وقتی یه چیزی پیش میاد، وقتی من مراقبه رو دارم، تلاشو کردم، توسلو گرفتم، یه هویی پیش بیاد، چیه فرمول؟ ان ربک واسع المغفره. سوالی باقی نمیمونه با قرآن، با فرمول های قرآن، درسته؟ قرار خود ساخته بشیم با قرآن، قرار نیست درجا بزنیم، قرار برسیم. ببینید شما الان بشمارید چند تا سوره تا اینجا یاد گرفتید از سوره ناس. از نظر تعداد بیشترین سوره های قرآن توی حزب مفصله، تو همه پنج روز آخره از نظر تعداد. چند تا فرمول یاد گرفتید تا حالا؟ اینا یا به عمل رسیده یا به عمل نرسیده. اگه به عمل رسیده باشه قطعا انسان باید رشد رو ببینه و احساس بکنه. اگه رشد رو احساس نمی کنیم، یه جای کار داره میلنگه، باید بریم دنبالش، درمان بشه زودتر. ما رکود نداریم اصلا تو کار خدا، اصلا نداریم. ببینید من اسم پسرفت رو نیاوردم، اسم چی آوردم؟ رکود. ببینید یعنی شما اصلا پسرفت رو که نباید بهش فکر بکنید حتی یه لحظه. یعنی چی؟ یعنی من از اینجایی که اومدم پای درس قرآن، خب حتی اینطوری نباید باشم، یه سره باید حال من چی باشه؟ سعودی باشه. این که دیگه اصلا، این که اصلا، این هم اصلا، اگه به این راضی بشیم کم میاریم. تنها حالی که خدا میخواد ما داشته باشیم چیه؟ حال صعوده. حالا بعضیا عاشق میشن اینجوری میرن بالا. اینا از سابقونن، اینا اهل سرعت و سبقتن. اونهایی که یه موقع یللی تللی، یه موقع حالا تلاش، یه موقع آره، یه موقع نه، این شکلی هن. اونی که اینطوریه نه حالش چی؟ حالا دیگه ما انتخاب میکنیم که کدوم راه رو بریم. ببینید این راه راهه، نمیتونم نمیشه. شما این رو همیشه تو ذهنتون داشته باشی، اون لحظه‌ای که داری میگی نمیتونم نمیشه اینجایی، پس بذار کنار، بذار کنار، اصلا نذار به زبون بیاد، بزن تو دهن شیطون. این شیطون کارش همینه، نمیتونم نمیشه، القاء این واقعیت، القاء این، این رو تبدیل به واقعیت میکنه برات که من نمیتونم، من محکوم به نتوانستن هستم. چرا؟ چون ضعیفم، هرچی تلاش کردم نشد، هرچی توسل گرفتم نشد، فلان شد. در صورتی که شما ممکنه یه موقع ابتلاعت باشه نشدنها، متوجه شدیم؟ یه مقدار باید دیده اونو باز بکنیم، از ماده باید بیاییم بیرون، وگرنه نمیفهمیم چی از توحید. توحید چیزی نیست که شما تو چهار تا دیوار خونت زندگی بکنی بخوای بفهمی و عمل بکنی. باید از سیستم زندگی عوامانه بیایم بیرون، وگرنه هیچ، همون حالمون همینطور اینطوریه. بعضیا که اینطوریه، نگاه کن اینطوری، این مدلی نداریم. میدونی چرا این همیشه در حال صعوده؟ خب یعنی اصلا دیگه گناه نمی کنه؟ گناه کرد چی؟ بلا فاصله در صورت گناه استغفار، بلا فاصله، یعنی مهلت نمیده به گناه بیاد اثر کنه. گناه وقتی بمونه اثر منفی داره، اثر منفی داشته باشه یا رکود یا پس رفت. خب پس این شخص چطور شد تو صعود قرار گرفت؟ یا گناه نمی کنه با مراقباتی که داره، با توسلی که داره، با تلاشی که داره، یا اینکه اگه گناه شد چی؟ استغفار. سریع بگو خدای منو ببخش، نمون تو گناه، تو حال گناه نمون. اشتباه شد الان، خدای منو ببخش، تو دستمو بگیر، تو منو بلند کن، من جز تو کسی رو ندارم، تو بپوشون آبروم نره جلوی امام زمان. همون لحظه، لحظه رشد دوباره. گناه کرده در ظاهر، گناه هم که میدونید لممه برای این اشخاص، نه گناه عمدی. گناه عمدی ما نداریم تو این سیستم صعود. گناه چی؟ گناه لمم. یه موقع شد، تلاش کردم نشه، شد اون اشتباه، سریع استغفار کن، برگرد، نذار بمونه. نگو من بدم، نمیتونم، من لیاقت ندارم، احمقم، فلانم، هرچی هم خدا من بگه باز حالیم نمیشه. اینا رو ولش کن، بریز دور این حرفا رو، حرفای منفی رو کلا بریزید دور. چرا؟ چون انرژی منفی داره. اون نفس لوامه به محض اینکه اومد ملامت کرد، استفاده کن از ملامتش، اشتباه و تذکر داد، بگو خدای منو ببخش، برو رد شو از نفس لوامه، برس به نفس مطمئنه. هیچی نباید باعث بشه که آدم آرامشش رو از دست بده، وگرنه چیه؟ میره تو رکود و پس رفت. خب این شد اصحاب چی؟ نه این شد اصحابون. حالا اصحاب میمنه که خدا با اصحاب یمین یاد کرد ازشون، وقتی که میخواد توضیح بده عاقبت اینها رو، فرمود فی صدر مخضود، فی صدر مخضود و طلح منضود و دل ممدود و ماء مسکوب و فاکهت کثیره و فرش مرفوع لا مقطوعه و لا ممنوعه و فرش مرفوعه انا انشأناهن انشاء فجعلناهن ابکارا عربا اترابا لاصحاب الیمین. همه این نعمت هایی که گفتیم مال کیاست؟ ثلت من الاولین و ثلت من الاخرین. اون درجه فراوانیشون نسبت به السابقون اینها بیشترن، یعنی بیشتر تعداد افراد از اصحاب یمین جزو اصحاب یمینن، کمیشون جزو السابقون هستن. یعنی شما انفاق رو پایه بحث قرار بده، چی میشه که آدم اصحاب یمین میشه با توجه به فرهنگ قرآن؟ اون اهل سبقته تو همون انفاق، این نه، تفاوتشون اینه تو جان و مال دادن برای خدا. خب حالا اصحاب مشعمه، شومی و نکبت که خدا با اصحاب شمال ازشون تعبیر کرد، اصحاب چپ، یعنی یه جورایی میخواد تلویان اشاره به این که نامه اعمال رو با دست چپ میگیرن اینها هم داشته باشه، با توجه به سوره حاقه. اینا کجان؟ فی سمومن و حمیم و ذل من یحموم لا باردن ولا کریم. چرا؟ چرا یه همچین عاقبتی رقم خورده برای اینها؟ اینقدر وحشتناک که اصلا قابل تصور نیست. دلیل این هست، انهم کانوا قبل ذالک مترفین. اینها قبلا، یعنی کجا؟ تو دنیا چی بودن؟ مترف بودن. اطراف چی بود ترجمهش؟ غرق در نعمت تنها، نه چی؟ به اضافه غفلت از یاد خدا. یعنی فلیعبدو رب هذا البيت نیستن، فلیعبدو هذا البيتن، از رب غافلن، نعمت پرستن، غرق در نعمت ها و موهبت هان. وقتی بهش میگن تو چی شد موفق شدی، گفت باهوش بودم، تلاش کردم، پشتکار داشتم، ننه بابای خوبی داشتم. غرق در نعمت هاست، نگاهش، نقطه زومش رو چیه؟ رو موهبت ها و نعمت هاست. این دختر خوب مال کیه؟ مال منه، من کردم این دختر خوب شد، متوجه این؟ اما اون شخصی که خلاف این راه داره قدم برمیداره، یعنی جزو اصحاب یمین هست، چه تفاوتی داره ادبیاتش با اینجور افراد؟ خدا، 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 همه چی خدا، درست شد؟ خیلی تفاوت بزرگی هم هستا. یعنی شما تو عامه مردم متاسفانه دارید روی کرده اطراف رو میبینید و این خیلی درد بزرگی است، باید درمان بشه با سوره واقع، وگرنه بیچاره میکنه آدم. چرا بیچاره میکنه آدم و اطراف؟ چون در این باقی نمیمونه. اولش چیه؟ اولش انهم کانوا قبل ذلک مترفین، یعنی مرحله اولی که اینا میان جدا میشن از مسیر اصحاب یمین چی هست؟ مترف میشن. یعنی چی؟ یعنی غرق در نعمتهای خدا میشن. با چی؟ با غفلت از یاد خدا. و گفتیم هم اون دفعه که خود غرق شدن در نعمتهای دنیایی جای ترس داره. چرا؟ غفلت آوره، به شدت غفلت آوره. نشونش هم اینه که شما خودتون، خدا تو سوره فجر فرمود یه بار با نعمت امتحان میکنم، یه بار میگیرم امتحانتون میکنم. خودتون حالتون با خدا چند چنده وقتی که میگیری و وقتی که داری میدی ازت میگیره؟ کدوم حال آدم بیشتر یاد خداست؟ زمانی که به قول مردم حاجت داره، نیست؟ بیشتر یاد خدا نیست؟ بیشتر نظر نیاز نمی کنه؟ بیشتر حرم نمیره؟ بیشتر دعا نمی کنه؟ بیشتر لیلة الرقایب نماز نمی خونه؟ نه، سوال من چیز دیگه ای بود. حال شما وقتی که نعمت داده بهت و شارژ نشاط داری حسابی از اون، فی وجوه نظرت نعیمی الان، یعنی نظرت نعیم قشنگ تو چهرت داره، وجوه یومده نائمه، اون شکلی الان هستی، اون لحظات آدم بیشتر یاد خداست یا اون لحظات که میگیره یا تنگ گرفته مصیبت رسیده؟ خب پس باید ترسید از غرق شدن در نعمت ها. خب اینجا کاش بودن لیدرهای جریان قانون جذب، این رو میفهمیدن، اینقدر به مردم نمیگفتن که جذب ثروت کنی، جذب مقام کنی، جذب شهرت کنی. اینا 100% امتحان درد اعتراف هست. و چرا آدم چیزی رو جذب بکنه که نمیدونه آیا ظرفیتش رو داره یا نه؟ واقعا چرا؟ حضرت سلیمان که حضرت سلیمان بود، انسان کامل بود، روایت داره آخرین نفر تو پیامبرا وارد بهش میشه، به خاطر چی؟ به خاطر اون نعمت هایی که داشت تو دنیا. بله. خب حالا ما نباید بترسیم از حاجت خواستن های دنیایی؟ اینو بهم بده، اونو بهم بده، چرا گرفتی چرا ندادی؟ نباید بترسیم از اینا؟ اینا 100% تو مسیر مترف کردن انسانه. خب خیلی جای ترس داره اعتراف. دو، تو مرحله بعد از اعتراف چی میشه این انسان؟ کانو یسرون علی الحنث العظیم، شکستن پیمان بندگی. آیا به این تموم میشه؟ نه خیر. سه، انکار معاد، یعنی میرسونه انسان رو به انکار معاد، که وقتی انسان به انکار معاد برسه دیگه دین نداره. یعنی 100% انسان رو میتونه اعتراف چکار کنه؟ بیدین کنه. ظاهر اسم مسلمونه ها، ظاهر اسم ممکن شیعه باشه، ولی باطن 100% بیدین پیش خدا. خب پس جای ترس داره این درد یا نه؟ پس درد مورد بحث سوره واقعه اعتراف هست که منجر میشه به شکستن پیمان بندگی. یعنی دیگه این حدود الله اصلا براش مهم نیست دیگه، دیگه به خاطر اعترافش چون نعمت‌ها هی بیشتر بشه، چون حلو هم هست انسان دیگه، هی میخواد بیشتر داشته باشه، خط و مرزا رو میذاره کنار. به کجا میرسه؟ به انکار معاد. قرار این درد درمان بشه تو سوره واقعه. پس فضای سخن سوره واقعه اعتراف هست، درست شو؟ چجوری خدا میخواد درمان بکنه؟ ببینید تا همین جای کار هم یه بخشی از درمان اتفاق افتاده، خود توصیف عاقبت اون چیزی که مورد انکار قرار گرفته و تأکید بر حتمی الوقوع بودنش، خودش پله اول درمانه. یعنی با یه انذاری خدا شروع میکنه بحث رو، درسته در کنارش تبشیر هم میده، ولی اصل بحث انذار هست. و شما میبینید که در ادامه سوره فقط اصحاب شمال هستن که مورد خطاب قرار میگیرن و پیگیری میشه بحثشون. پس معلوم میشه که سوره واقعه نازل شده تا درد اعتراف رو درمان بکنه، مردم اصحاب شمال نشن تو همون قیامت که دارن انکارش میکنن. پس معلوم میشه که اون دو گروه مطرف نبودن. خود این راهکاره دیگه، درسته؟ یعنی ما اگه میخواییم جزو سابقون و اصحاب یمین بشیم، تنها راه این هست که از اطراف فاصله بگیریم. خب از اطراف فاصله بگیریم باید چیکار کنیم؟ دوتا مؤلفه داشت دیگه، یک غرق در نعمتهای الهی بودن، دو غفلت. اینا باید حذف بشه. حالا یکی هست میگه که من اونقدر ظرفیت دارم مثل حضرت سلیمان که هر لحظه بگم هازا من فضل ربی لیبلو بنی اشکر امک فور، نگاه امتحانیم فراموشم نمیشه. 100% نعمتهای خدا رو که داره به هم میده و غرق در اونها هستم دارم انفاق میکنم. یکی هست این ادعا رو داره. خب ببینید خودتون رسیدید به این که الکی نمیشه یه همچی ادعایی که، یا اینکه نه واقعا جای ترس هست و انسان اصلا نمیذاره غرق در نعمت بشه که بخواد بعدش غفلت بیاد. راهکارم دادن، گفتن که مؤمن به اندازه خرج میکنه، به اندازه نیاز، به ضرورت خرج میکنه، بقیه رو انفاق میکنه میره، نگه نمیداره که بخواد حساب کتاب بشه، نگه نمیداره که غفلت زا باشه. طرف 3-4 تا خونه داره، باز داره سر 200 میلیون چکوچونه میزنه. خیلی جای خطره، خیلی جای خطره. خب میخوای چی کار کنی؟ 50-60 سالته، میخوای چی کار کنی اینا رو؟ این سوال خیلی مهمیه ها. نه بابا اونا هم خیلی نمیبرن. ببینید چیزی که رو نظام توحیدی نباشه برکت نداره، خیر نمیشه برای کسی. یه عمره میگه میذارم برای بچه‌ها، و چند تا بچه داری تو اصلا که بخوای براشون مال بذاری؟ اونا رو هم مطرف میکنی، یکی بدتر از خودت. بچه‌ای که چشمشو باز میکنه تا خرخرهشو پر کردن، فرهنگی که شیطان ایجاد کرد توی ماها، تو مطرف کردنمون، رسم و رسوم کردن چیه؟ اطرافه. سیسمونی حتما باید این چیزا توش باشه، مادرزن هم باید بخره. اینا رو کی گفته؟ مادرزن نیتش انفاق نباشه ذره برکت نداره اون مال. جهیزیه همینطور، حتما باید اینها تو این لیست باشه. من یه بار به یه بندگان خدایی که خیلی رو بحث تلویزیون تاکید داشتن تو جهیزیه گفتم حالا تلویزیون نباشه زندگی نمیگذره؟ نه مگه میشه نباشه؟ زشته، مردم حرف میزنن. و وقتی بچه مذهبی های ما اینه طرز فکرشون، فقط بعد خدا به فریادمون برسه تو حساب کتاب اینا که الان ما تو کدوم جایگاهیم، واقعا کدوم یکی از این گروه ها اسم ما نوشته شده. چی؟ اونا سابقون بودن. ببینید تهش خدا خیلی دارن بر بهش، بیشتر مردم بر بهش، ولی اینکه تو چه فرایندی این اتفاق بیفته، آیا اونها واقعا قابل تحمله؟ خود سکرات موت رو یه همچین شخصی میتونه تحمل کنه؟ به این راحتی داره برخورد میکنه با این برنامه؟ شخصی که دلبستگی دنیایی داره، دونه دونه شون جون کندنه براش، کنده شدن از دونه دونه اونها، حتی یه جفت کفش. چه سختی رو باید تحمل کنه موقع مرگ این شخص؟ واقعا اگه ما یه ذره بشیم روی این چیزا فکر بکنی، خیلی چیزا درمان میشه، از چشمون میفته، خدا میخواد بیفته از چشم. جایی هم اگر بره جلب توجه نمی کنه براش. الان مشکل ما اینه که اونایی که ندارن هم میرن یه جا میبینن خوششون میاد، یا حسرت میخوره یا اینکه جلب توجه میشه براش، خوشش میاد، میگه مثلا کاش منم داشته باشم. حالا نگیم باز ته دلش یه همچی حالی هست. اون هم درد اطراف هنوز درمان نشده. وقتی درد اطراف درمان میشه که ببینید، من هی مجبورم دوباره تذکر بدم به خودم و شما این برنامه. دو تا مؤلفه داره توی تعریفش، غرق شدن در نعمتها به اضافه غفلت از یاد خدا. خب چی بود سوالم؟ وقتی درمان شده، ما الان میخوایم ببینیم آقا درمان شدیم یا نه. شما مریض هستی، وقتی خوب شدی که علائم اون مریضی رو از دست داده باشی دیگه، یعنی برطرف شده باشه علائم اون مریضی. علائم مریضی اعتراف چیه؟ غرق شدن در نعمت‌ها به اضافه غفلت از یاد خدا. خب شاخصه این که الان من اعترافم درمان شده یا نه چی هست؟ خب توی این دوتا کدوم محوریه؟ این میتونه حضرت سلیمان باشه، ولی منتها تعداد پایینه. یعنی شما وقتی غرق در نعمت ها هستید، دو حالت پیدا میکنه که مطرف باشی یا نه. یعنی یا غفلت از یاد خدا کنارش هست میشه اعتراف، یا نیست حال شکر، نه اعتراف حساب نمیشه. منتها تعداد افرادی که به اون درجه رسیده باشن کمن. چند تا حضرت آسیه میشناسید؟ چند تا حضرت سلیمان میشناسید؟ انگوش شمارم. چند تا حضرت خدیجه میشناسید که عاشقانه تمام چیزهایی رو که داشت داد، وقتی داشتن ایشون شهید میشدن هیچی نداشتن از مال دنیا، عاشقانه هم داد، بعد آخرش هم دوره به همسرش میگه که از من راضی هستی یا نه. آره میگه من فقط یه چیزی ازت میخوام، این که آره اونم باز با وساطت حضرت زهرا. یعنی ببینید هیچی از خودش نمیدونه. چند نفر این مدلی میشناسین که یه چیزی هم که در راه خدا میدن باز منمشون همینجا رو بر نداره؟ من دادم، من جون دادم، من پول دادم، من زحمت کشیدم، من فلان کردم. خب پس این باید نشون دهنده این باشه که این درد از من درمان شده. چی؟ نقطه مخالف، عدم دلبستگی به نعمتها به اضافه یاد خدا. یاد خدا تجلیش توی شکره تو فرهنگ قرآن، یعنی هر لحظه شکر کردن که نشون دهنده حال چیه؟ حال رضایته. اینجا برسه آدم 100% حالش حال آرامشه، یعنی کسی نمیتونه اینو ازش بگیره.
آسیان تو قلب
نعمت الان افتاد چی شد؟ ما اگه دنبال آرامش نیستیم، همه نشاط اگه آرامش نیست رضایت نیست. مطمئن باشید ته دل یه نارضایتی‌های پنهانی وجود داره، اونا مشکل ساز شده. این آرامش رو اگر ما بهش برسیم احدی در عالم نمیتونه از ما بگیره. پس خیلی گنج بزرگه. بعد این تو این حال فقط میتونیم یار امام زمان بشیم. شما وقتی استرس داری، اعصابت خورده، قصه داره دلت برای دنیا، به چون ما به درد امام زمان نمیخوری، اون آرامش رو نیاز داریم. حالا سوره واقعه میخواد درمان کنه این درد این بزرگی رو، کم نیست واقعا، و قدر بدونی. پس من بعد برم دنبال چی؟ عدم دلبستگی به نعمت‌ها. فقط هم پول نیستش که، هر کی ممکنه یه چیزی رو ازش خوشش بیاد. یکی از عاشق قیافه خودشه، صبح تا شب جلو آینه است. یکی دلبسته به بچه‌شه، یکی دلبسته به شغلشه، یکی دلبسته به خانواده‌شه، شهرتش، نمیدونم حالا یکی پولشه، یکی سوادشه، مدرکشه، هر چیزی، هر چیزی. الان جا داره آدم بشینه یکم بشماره نعمت‌های خدا رو که ببینه آیا دلبستگی داره به این یا نه، میتونه انفاق کنه یا نه. اگه نتونه انفاق بکنه اونجا دلبستگیه. آره دیگه. خب حالا اون دلبستگی ها باید کشف بشه، ذبح بشه در پیشگاه خدا. چجوری ذبح میشه؟ با انفاق. یعنی شما به عدم دلبستگی به نعمت ها نمیرسید مگر با انفاق، که اون اسابقون، اسابقون تو چیه سبقت دارن؟ تو انفاق. هر چقدر میزان سبقت ما تو این انفاق بیشتر بشه، به حال قرب ما اضافه شده، یعنی حال وصل، لذت، نشاط، آرامش. هر چقدر نزدیکتر باشیم به خدا، حال شکر ما بیشتره. اینا شاخصه است. حالا اینا رو میتونه آدم بره محک بذاره. من کجا مالو؟ اگه الهی باشه خوبه، اگه دنیایی باشه نه. دنیایی باشه یعنی صرفا به خاطر اینکه من غریزم و اینجا ارضا کردم خوشحالم، غیر ریا، غیر بحث ریا. بحث ریا که هیچی، اون که 100% باطل و مشخص. اون که ریاست، اون هیچی، اون پستیه. اما یه موقع هست اون حال خوب مال چیه؟ مال اینه که من غریزم الان بهم گفتش که کمک کن به این، کمک کردم خوشم اومد. اینجا یاد خدا نبودم تو انفاق. فرق میکنه. شما وقتی انفاق میکنی اگه یاد خدا باشی اون وقت الهیه، یعنی به خاطر خدا من دارم انفاق میکنم، واسه اون جون دادن، پول دادن در راه خدا، که جهاد فی سبیل الله که یاری امام زمان هست، اون حال فقط. اما وقتی فقط جان و مال دادن بدون یاد خدا، باز فایده نداره. باز صرفا چی؟ ارضای غریزه است.
نه، من از این در میگم که بده، که مثلا بقیه داشته باشم بدن، اون نیتش خدایی، هم سفید داشته
بره. نازل ترین مدل انفاقه، نازل ترین مدلشه، و به هیچ عنوان نباید انفاق منحصر در این قرار بگیره. یه موقعی، نه همیشه، یه موقعی اگر خدا شرایط رو جور کرد که کسی ببینه، اون وقت دیدن دیگه. من نیتم نبوده که بخوام به کسی نشون بدم. اشتباه محض، اشتباه محض. یا دیدم مثلا خیریه رو انداختن یا صندوق قرض الحسنه، نمیدونم از اینجور مراسمات که خیلی هم در معرض آسیب و آفت هست، معمولا درست انجام نمیشه، توحیدی انجام نمیشه، برکت هم خیلی نداره. مثلا طرف میگه که من خودم اولین نفر 100 تومن میذارم. اینا نیست، تو نظام توحیدی نیست یه همچین چیزایی. خب این شد چی؟ این شد درد اطراف، سیاق اول، و جهت هدایتی این سیاق چی؟ از هشدار و تبشیر و انذار به منظور بازداری مترفینی که پیمان بزرگ بندگی رو میشکنن و مواد پس از مرگ رو دروغ میانگارند. قیامت واقع میشه، انسان ها در سه رتبه طبقه بندی میشن. یک، سابقون، به جزای اعمالشون در بالاترین درجه هستن. غرق در نعمت های الهی هستن. ببینید اونا غرق در نعمت های الهی هستن کجا؟ یعنی تجلی این که من توی دنیا از این برنامه فاصله بگیرم اتفاقا چی هست؟ غرق شدن در نعمت های خود در اون بهشت موعوده. یعنی میارزه یه چند سباهی رو آدم چشم پوشی بکنه از غرق شدن در نعمت‌ها، کمتر طلب بکنه، انفاقشو بیشتر بکنه، عوض که جمع بکنه، تا اینکه چی بشه؟ تا اینکه اون پاداشو دریافت کنه. شما خونه اجاره‌ایت خوشگل‌تر باشه بهتر یا خونه خودت که بعد یه سال اینجا تموم شد می‌خوای بری بشینی توش؟ اون فول امکانات باشه بهتر یا این خونه اجاره‌ایه؟ خب هر کی بگه من خونه اجاره ای رو ترجیح میدم این یه مقدار عقل نداره دیگه. یه مقدار فرض بر این هست که یک سال قرار اینجا بشیم تا بریم خونه خودمون. فرض بر این دوم اصحاب یمین هستن، سوم اصحاب شمال، همون مترفینی که با اصرار پیمان بزرگ بندگی رو میشکنن و حیات پس از مرگ رو دروغ میانگارن، به همین جرم عذاب خواهند شد. از تکذیب و ادامه اصرار و پیمان شکنی دست بردارید، به مسیر بندگی خدا بازگردید تا در زمره دو گروه نخست باشید و از گروه سوم نباشید. این شد سیاق اول. حالا چون مترفین به این راحتی‌ها درمان نمیشن، لازمه که خدا بحث رو ادامه بده و استدلال بیاره، احتجاج بیاره و از ریشه تومور سرطانی اطراف رو بکشه بیرون. چجور این اتفاق میفته؟ اونا گفته بودن که اونا تو انکارشون یه سوال مطرح کرده بودن تو انکار معاد، اعدا کن ناترابن و ادامن اعنا لمبعوثون او آبا اونال اولون. یعنی ما پودر شدیم چجور زنده میشیم؟ حالا ماها هیچی، بابا هامون چی؟ الان شما تا چند تا بابا بزرگ ماما بزرگتون میدونی کجا دفن شدن؟ نهایتا دو سه تا دیگه، درسته؟ خب بقیهشون کجان الان؟ اصلا پودرشون هم نیست، یعنی خاک شده 100%. خب اینا الان دارن اینو مایه انکار معاد قرار میدن، میگن حالا ماها هیچی، باباهامون چی؟ من نمیگید انسان ها مشهور میشن، اونا چی نیستن که الان کلن از بین رفتن. خب اینجا خدا پاسخ میده، میگه قول ای پیامبر بگو بهشون ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم. بگو ای پیامبر قطعاً اولین و آخرین، حالا هر زمانی میخوان این انسان ها به دنیا آمده باشن، چه اولین چه آخرین، درسته؟ شدن مثل اون دختره که حساس به روسری بود، اینجاش چیز بود، بعد آخرش گریه کرد دیگه. یه هیئتی رفته بودیم این جلو آینه بود، میگفت روسریم صاف نمیشه بالاش. یادمون افتادن. آره آخر چه عشقی میریخت دختر هیئتیمون. آره بعضی ها به دیگران هم تذکر میدن، میگن رو سریت بالاش خوب نیست، صاف کن. دغدغه است دیگه، دغدغه های دنیایی. قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم. اولین و آخرین حتما مجموعون هستن، یعنی چی؟ جمع شدگان هستن که برای اون زمانی که وقت تعیین شده براش، برای روز معلوم. روز معلوم تو فرهنگ قرآن تو تفاسیر شیعه ظهوره. حالا گفتیم این باز تقریبا محرز و قطعی هست که شما هر وصفی که برای قیامت کبرا میاد میتونید برای قیامت صغرا هم که ظهور هست در نظر بگیرید. فرمودن که جمع میشن همشون جمع میشن. یه میقاتی هست، یه زمانی تعیین شده که همه جمع میشن. ثم انکم، اما اینکه جمع میشن که قطعیه، چون هم ان آورد هم لام آورد هم جمله اسمیه در مقام تاکید، یعنی سه تا تاکید داره این جمله برای اینکه بگه همه جمع میشن. حالا اولون میخوان باشن آخرون میخوان باشن فرقی نداره، خدا پودر شده باشن نشده باشن اصلا هیچ فرقی برای خدا، همه جمع میشن برای میقات یوم معلوم. اما اینجا کارو بچسب، ثم انکم ایها الظالون المکذبون، سپس حال شما چه جوریه؟ شما که دارید تکذیب میکنید، گمراهان مکذب، قطعا شما ای گمراهان مکذب، لآکلون من شجر من زقوم، در اون روز معلوم از چی میخورین؟ خورندگان هستید از درخت زقوم. زقوم میدونید چیه؟ میوش خیلی زهراگین و تلخه. حالا اصطلاح شده دیگه، نه اینکه خود زقوم باشه الان توی دنیا. هندونه ابوجهل زقوم نیست، اگه زقوم بود که خوب بود حالشون. اینا زقوم یه میوه بسیار تلخ و زننده هست که اگر تو دنیا بود یه دونش برای مرگ کفایت میکرد، چون میدونید که از نظر علمی اون چیزهایی که خیلی تلخ سم داره. الان شما بادوم تلخ رو میگن بیشتر از یه دونه نخورید، اصلا نخورید، یعنی تا دیدید تلخ نخورید. از یکی از دکترها شنیدم که میومدن کلاس، شما گفت سه تاش کافیه برای مرگ بچه، سه تاش. نه اون تلخی زهراگین، ببینید خیلی تلخه اون بادوم تلخا، اصلا تلخش قابل مقایسه با داروها نیست. خب بالاخره یه دوزی از سم لازمه برای اینکه پاد زهر بشه برای هر مریضی، ولی اون کشنده نیست. بعدش هم شما زیاد نمیخورید که دارو رو، یه قاشق میخورید نهایتا. یا مثلا قرصایی که شما میخورید درسته تلخه، ولی اون خیلی زیاد نیست تلخیش. همون قرص سرماخوردگی رو، هفتاش کافیه برای خودکشی. هفتا قرص سرماخوردگی رو یه جا یه نفر بخوره میمیره، کبد از کار میفته، صد درصد زهره. زهرش که زیاد میشه کشنده میشه. حالا راهکارم دادیم برای خودکشی. آره یه بار از یکی از خانوما شنیدم، خیلی تأسف خوردم که ایشون یه بار زنگ زده بود میگفتش که من دیشب میخواستم دیگه خودم رو بکشم. خیلی تأسف خوردم، گفتم خدای به فریاد ما برس که این قرآن به جونمون بشینه، تو همین به زنگاه ها به فریاد ما برسه. کسی که به خودکشی فکر میکنه به کفر رسیده. بله. و این جای درده که چرا نشسته، چرا مایه تذکر نشده. حیفه، خیلی حیفه این قرآنه. بستگی به خودمون داره دیگه، چقدر عمل بکنیم به آیات. اتفاقا
من دیشب این مشکلی برم شما بس صبح بلند شما بخونم خدا اینکه نمیتونم کسی زنگ بزنم، بیرم کلاس جواب هم بده.
خدا جواب داد.
آره من را هم
آره.
همیشه
همینه، ما طلب بکنیم میرسونه دیگه، در و دیوار رو استاد ما میکنه، همیشه همینه برنامهش. منتها بعد اعتماد بهش بکنیم. اعتماد به خدا شرط رسیدن به اون پاداش های توحیدیه. آره. ثم انکم ایها الظالون المکذبون، معلوم میشه این ظالون المکذبون کیان؟ مترفینی هستن که معاد رو انکار کن، یعنی اون اطرافشون باعث انکار معاد شد، توهم زدن جن خوب هستن. لآکلون من شجر من زقوم فمالعون من حلبتون. اون میوه زهراگین رو اونقدر ازش میخورید که شکمهاتون رو پر میکنید ازش. حال که یه دونش میگم اگه تو دنیا باشه چی میشه؟ آدمو میکشه. اون دنیا چون مرگ نیست دیگه، مرگ نیست اون دنیا دیگه، اینا اونقدر میخورن از این زقوم که شکمها پر میشه. خب وقتی شکمها پر بشه نیاز به نوشیدنی پیدا میکنه. فشاربون علیه من الحمیم فشاربون شرب الهیم. روی اون زقوم هایی که خوردید شکمهاتون رو پر کردید، مثل شطور تشنه از حمیم میخورید. حمیم چی بود؟ چرکابه جوشانی که داره قلقل میکنه. شطور تشنه رو اگر ساربان، شطور تشنه شطوریه که مثلا 20 روز 30 روز بدون آب تو بیابون را رفته باشه، وقتی میرسه به آب اگر ساربان اون رو حواسش نباشه جدا نکنه از آب، اونقدر آب میخوره که میترکه معدش، این شکمش میترکه، یعنی نمیفهمه الان چقدر باید آب بخوره. شطور تشنه این هست، میگه انقدر میخورید مثل شطور تشنه از اون همین. بله خودتون میخورید. بله. خب اینا تجسم عمله دیگه. اعتراف چی بود؟ غرق شدن در نعمتها با غفلت از یاد خود. یعنی یک سر حال این انسان تو دنیا چی بود؟ هی بخوره شکمشو پر کنه، فقط بخوره و بنوشه تا اینکه سرریز بشه دیگه نتونه بخوره. انقدر یعنی حالش حال این بود. چقدر حال زشتی هم هست، خیلی بده افرادی که اینجوری میخورن، واقعا خیلی زشته. هادا نزلهم یوم الدین. اون روز یه بچه غذا خوشمزه بود، میگفتش که هی میخورد هی میخورد، هی میگفت خوشمزه است، بعد هی میگفت دارم میترکم، دوباره میخورد. بعد من بهش گفتم که خب برای چی میخوری آخه؟ نخور، دست خودت خور. نه آخه خوشمزه است. خب پس برای چی میگی دارم میترکم؟ خب دارم میترکم. خب بابا نخور. یعنی انسان رو به اینجا میرسونه، عقل کلن زایل میشه با زیاده خوردن. خب این حماقت دیگه، از اون طرف خودش داره اذیت میشه، از اون طرف چون خوشمزه است میخورم. و این یه واقعیت محضه. الان سیستم دنیا محوری که غرب طراحی کرده دقیقا رو همینه، این بوفه های آزاد و این نمیدونم رستوران های خیلی مجلل و لاکچری و اینا، اینا هیچ کدوم توی اسلام نیست. یه چیز عجیب بگم بهتون، چون میخواییم کار رو یکم لولش رو بریم بالا، بگم بهتون ها. یکی از علما گفته ده اصلا سفره‌های رنگی نیست تو کار. بعد الان متاسفانه رسم شده، مثلا احترام زیاد حساب میشه سفره‌های رنگی، دست و دلبازی حساب میشه سفره‌های رنگی، در صورتی که اطرافه متوسط. متوسط چجوریه؟ نه کم نه زیاد. چقدر یک انسان میتونه بخوره مگه؟ این جمله آخر رو دقت بکنید، خیلی وحشتناکه. همه اینایی که گفت اینا چی هن؟ این جمله هادا نزلهم یوم الدین. نزل یعنی پیش قضا، اینا پیش قضاشونه در روز جزا. ببینید یوم الدین آورد، روز جزا. روز جزا رو داشته باشید دورش یه دایره بکشید کار داریم باش. معلوم میشه اینا نقطه بر چی معاد رو دارن انکار میکنن، معاد به چه معنا رو دارن انکار میکنن؟ به معنای جزا. یعنی من الان دارم زیاد میخورم، این جهنم نداره، در صورتی که داره. اگه بدونیم دیگه زیاد نمیخوریم. جالب ها، میگن یه لقمه مونده سیر بشی بلند شد پای سفره بلند شد، تا گرسنه نشدی نخور.
اینا یعنی خود معاد رو
اکثرا همینه. ببینید الان چون نفس لوامه خودش 100% اثبات میکنه قیامت رو، انسان فطرتا نمیتونه اصل قیامت رو انکار بکنه. چی رو انکار میکنه؟ جزا رو انکار میکنه، میگه همه همون میریم بهشت. این به خاطر همین یوم الدین رو چون انکار داره میکنه، این مشکلش چیه با معاد؟ جزاشه، وگرنه چه اشکال داره بره بهشت؟ میگه تو این دنیا من جن خوبم، خدا بهم داده، اون دنیا بیشتر بهم میده. آره خب، پس اینجا تازه میگه این پیش پذیرایی روز جزاست براشون، پس حالا مونده اصل عمل رو دریافت بکنن. حالا اینجا خدا 4 حجت میاره برای اینکه این درد درمان بشه. اول انذار داد، اول توی بیان به شدت انذارآمیز اینا رو یه ذره میخکوب کرد تو این سیره حیوانی که دارن توی شهوت چرانیه در دنیا، این رو یه مقدار نشوندشون سر جا. بعد حالا 4 حجت میاره برای اینکه اثبات کنه این معاد قطعا وجود داره و کسی نمیتونه زیر سوال ببره اون رو. نحنو خلقناکم فلولا تصدقون، ما شما رو خلق کردیم پس چرا تصدیق نمی کنیم؟ ببینید اولین حجتی که خدا میاره اشاره به چی هست؟ خلقت اولیه. خدا خلقت اولیه رو همیشه مثال میزنه برای اثبات چی؟ برای اثبات معاد. همیشه تو قرآن همینه، میگه به کسی که انکار میکنه معاد رو میگه یه بار نگاه کن ببین کی از چی خلقت کرده. خب پس حجت اول احتجاج، 1 خلقت اولیه. اول انذار آورد، ثم انکم ایها الضالون المکذبون این شکلی میشین، که انذار ببینید یه خاصیتی که داره، این که خشیت ایجاد میکنه، یعنی یه پایه خشیتی نیاز داره برای اینکه آدم بفهمه اصلا حرف خدا رو. هل لک الا ان تزکا و اهدیک الا ربک فتخشا. هل لک الا ان تزکا یعنی یه طلب اولیه، یه خشیت اولیه نیاز داره برای اینکه هدایت امام بیاد و اون شخص به اون خشیت حقیقی برسه که دیگه پشتوانه اجرای همه اعمال هست. اما اون خشیت اولیه رو اینجا خدا با اون انذاره ایجاد کرد که بعد که احتجاج میخواد بیاره، طرف یکم دلش تکون خورده باشه، یکم نرم شده باشه، یکم سکوت کرده باشه نسبت به اون ادعاها، نسبت به اون اولدورم ها و منم ها. الان اینجا وقتی اون شخص یه مقدار رفت تو فکر که خدا وکیل عذاب سنگینی هست، اون آیا من میتونم تحمل کنم؟ اگه واقعی باشه، اگه راست باشه چی؟ تا اینجا میاد این یه ذره فکر بکنه، خدا میگه نحنو خلقناکم فلولا تصدقون، ما شما رو خلق کردیم پس چرا تصدیق نمی کنید؟ یعنی اصلا دلیلی، چه دلیلی وجود داره که تصدیق نمی کنید وقتی ما شما رو خلق کردیم؟ وقتی ما شما رو خلق کردیم نشون دهنده چی است؟ هم توانایی داریم، هم اینکه تو اصلا چه توانایی داری، اصلا تو شکاره ای که داری میگه چه جوری زنده میکنیم. وقتی یه بار خلق کردیم خودمون میدونیم که چه جوری زنده میکنیم، به تو چه ربطی داره که تو داری اون رو پایه انکارت قرار میدی؟ تو چه کاره هستی اصلا؟ ما خلق کردیم شما رو پس چرا تصدیق نمی کنید؟ قدرت رو هم داره ذیلش میرسونه. بله. افرأیتم ما تمنون، پس آیا دیدید آنچرا که به عنوان منی میریزید، که خلقت اولیه انسان از اون هست؟ توجه میده انسان رو به اولین چیز دیدنی که انسان از اون خلق میشه، بقیه چیزا دیده نمیشه. اولین چیز دیدنی این مایه هست که ریخته میشه. حالا اون مایه که ریخته میشه، حالا ببینید اینا خب باز کلیاتش دیده میشه، جزئیاتش دیده نمیشه. اون چیزهایی که وجود داره در اون مایه هست که آدمیزاد رو درست میکنه دیگه. یه دونش اینو بگم براتون جالب هست، بین 2 تا 5 میلی گرمه خب هر دفعه، که طبق آدم ها فرق میکنه میزانش. تو هر میلی گرم 300 میلیون، من اسمشو نمیتونم بیارم چون اطفال زیر 18 سال هستن، وجود داره که یه دونش برای خلقت یک انسان کافیه. تو یه میلی گرم ها، خب شما اینو ضرب در این کن میشه بین 600 میلیون تا 1 میلیارد و 500 میلیون. هر دفعه که یه دونش برای خلقت یک انسان کافیه و یه دونش انسان رو درست میکنه، نه همش. این انصافا آدم یه مقدار فکر بکنه روش خیلی چیزا رو روشن میکنه. بعد هر کدوم با اون یکی فرق میکنه از نظر کروموزوم، ژنتیک، همه چی. یعنی هر کدوم اونها اگر جا به جا بشه یه انسان دیگه متولد میشه. جالب نیست؟ خب شیطان خیلی طراحی کرد، خیلی نقشه کشید. ببینید چقدر اون مسائلی که استفاده شد تا اینها از بین برن. الان فقط یه عمل، خب یه عمل وازکتومی کل اینها رو از بین میبره، یه دونه هم دیگه باقی نمیذاره. یه عمل وازکتومی نیم ساعت هم نمیشه. ما یه دهاتی رفته بودیم تبلیغ چند سال پیش، 30 تا خانواده بیشتر نبودن. آخر هفته ها می اومدن ولی 30 تا خانواده تهش مونده بود. یعنی دهات بزرگی بود، جمعیتش کم. بعد همه کم بچه، خیلی عجیب بود بر من. 2 تا 3 تا نهایتاً بچه داشتن هر خانواده ای. خب اینا هم دیگه قاعدتا بزرگ شده بودن، اصلا کلن گفت ما اینجا مدرسه دیگه نداریم چون بچه نیست بره مدرسه. بله تو خود دهات. آره همونا هم بچه هاشون رفته بودن، یه مش پیره مرد پیره زن مونده بودن که هرچی من اونجا گفتم بیاد براتون تدبر بگم هیچ نمیفهمیدن من چی میگم. یه بار بعدم مثلا خودم بهشون گفتم یه سری چیزای بعد نماز، بعد گفتم که آره سوره فلق و ناس بخونید. خیلی گفتن چجوری باید بخونیم، بلد نیستیم ما، سواد نداریم، چجوری یاد بگیریم فلق و ناس رو. گفتم خب همینطور که حمد و سورتون یاد گرفتید دارید نماز میخونید اونم یاد بگیرید. نه ما نمیتونیم، بسمونه همین. اصلا هیچ احساس نیاز نمیکردن بخوان چیزی یاد بگیرن یا انجام بدن، یعنی اینقدر پایین بود سطح. آره حالا اون دهات یه ساعت با قم فاصله داره ها، فکر نکنید جای دور افتاده بوده. آره بعد من برام عجیب شد، گفتم شما چقدر کم بچه اینو چرا اینجوری و اینا. گفتن که یه سالی اومدن از طرف دولت تمام مردای دهاتو عقیم کردن رایگان. دیگه آدم چی بگه اونجا، دیگه باید سکوت کرد و استغفار که عذاب نازل نشه واقعا. یعنی همون یه دونه عمل اینا رو صفر میکنه، فکر کنید 1 میلیارد و 500 رو صفر میکنه.
یه دونه هم من تو کانال دارم، یه روز بیدیم از کجای ایران اسمش رو هم نمیاد، 8 سال بچه متولد نشده اصلا.
آره هست، زیاده زیاده، این دهاتا زیاده. بله آره آره. حالا ما فهم کنیم حتما بعد مثلا یه بمبی بندازن یا مثلا جنگی چیزی بشه، خب راحت کشتن رفت دیگه، تموم شد. الان دانشگاه ها خالی شده، خیلیش داره بسته میشه، اصلا دانشجو نداره بره. دروغ محضه، هزینش خیلی زیاده. بله بله. بعد یه کلیپی هم اخیراً پخش شده، دیدید یه آقای سنی هست که نمیدونم 46 تا بچه داره، چرا 4 تا زن با 46، اصلا سیستم 440 شنیدین؟ 440 یعنی هر کدومتون 4 تا زن بگیرید 40 تا بچه. سنی‌ها الان 31% جمعیت شیعه الان سنیه، چیز جمعیت ایران الان سنیه، 31% خیلیه ها، خیلیه. اول انقلاب فکر کنم 2% بوده، اول انقلاب فکر کنم 2% بوده، اینجور که یادمه. خود سیستان و بلوچستان 80% شیعه بود موقع انقلاب، الان فکر کنم 90% سنی و 10% شیعه، یعنی کاملا برعکس شده.
درست هم که همه شیعه نیستن، مسیحی هم ما دوش داریم 70% که
بود. آره آره، حالا ما فرض میگیریم شیعه، مسیحی هم شیعه حساب میکنه. خب توحید ندارن دیگه، همش مترفین، همش به خاطر اعترافه. ببینید چقدر پس مهم شد این اعتراف درمان بشه، خیلی مهم شد درمان بشه ها. خدا وکیلی خیلی جا داره روش کار بشه. تعیین جنسیت میکنم
20 میلیون میگیرن، گفته تازه 55 تا بچه داره. الان تحت درمان هم که برم
دیگه، حالا میخواییم عذابم نازل نشه، حالا میخواییم عذابم نازل نشه، خدا رحم کنه بهمون. اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون، آیا شما خلقش کردید آن را، اون مایه رو، یا ما خلقش کردیم؟ الان کی ادعا داره که من خلقش کردم؟ کی میتونه ادعا کنه؟ بعضیا ندارن، پوستشون کنده میشه که برن اینو از یه جایی به دست بیارن، نمیشن، نمیشه. یعنی بود یه موردی که از دوستان من که همسرش اصلا نداشت، اصلا نداشت، این اسپرم نبود اصلا تو مایش، هیچی گفتن شما نمیتونید اصلا بچه دار بشین، یعنی هیچ راهی نبود جز این که اسپرم از یکی دیگه بگیرن، یعنی نمیشه تولیدش کرد وقتی نباشه. خدا وکیلی الان نباید خدا بگه انتم تخلقونه هو هم نحن الخالقونی، سوال رو نباید بپرسه از این انسان مکذب. نحن قدرنا بینکم الموت، ببینید ما هم خلقتون کردیم هم خودمون تقدیر کردیم بین شما مرگ رو، یعنی اومدن رفتنتون دست خودمونه. و ما نحن به مسبوقیم، و کسی نمیتونه به ما سبقت بگیره، یعنی رو دست ما بلند بشه این سیستم رو عوض بکنه، هم تو خلقت هم تو چی؟ هم تو مرگ. کی میتونه این ادعا رو بکنه؟ نه نه نه، این همون احتجاج اوله. بله، الا ان نبدل امثالکم و ننشأکم فی ما لا تعلمون، هیچ کس نمیتونه این سیستم رو عوض بکنه، هیچ کس نمیتونه به ما سبقت بگیره بر این که ما تبدیل میکنیم امثال شما رو و پدید میآوریم شما رو از آنچه که نمیدانید. یعنی چی؟ یعنی ما وقتی اراده میکنیم کسی رو عوض کنیم، خدا با چی عوض میکنه افرادو؟ با مرگ. خدا هم آدم ها رو با چی عوض میکنه؟ با مرگ. یه عده میمیرن یه عده دیگه به دنیا میان. خب کسی تونسته تا حالا خدا رو عاجز کنه تو این برنامه؟ یعنی یکی بیاد اینجا الان اراده کنه بگه من نمیذارم خدا منو عوض کنه، تونسته تا حالا کسی؟ خب بعد ما پدید میاریم شما رو از آنچه که نمیدانید، یعنی اصلا ما چجوری اصلا میدونیم چیزی از خلقت انسان؟ تازه الان که سونوگرافی هست و نمیدونم به قول خود این انسان‌های منم علممون زیاد شده و تکنولوژی و فلان و این حرفا، باز عاجز انسان تو خیلی از مسائل، اصلا خیلی چیزا اصلا معلوم نیست.
از این هم که میگم مثلا بچه میگن بچه درست میکنم این لقای مسئولی بازم نه فلان از خودشونه نه اون یکی بازم همیشه از خدا از
بله بله بعد بازم قطعی نیست، 100% نیست. الان من چند نفر میسونم چند بار رفتن نشده، یعنی باز حساب کتابای انسان 100% نیست. خدا بخواد به راحتی همه رو میرزه به هم، به یک کن فیکون، به یک لحظه. یکی از دوستای مامانم بود میگفتش که ایشون بعد بچه پنجم نافشو عمل کرده بود، کلن نافو برداشته بودن. بعد دکتر بهش گفته بود که شما دیگه نیاز ندارید که جلوگیری داشته باشه، چون بچه دار نمیشی شما دیگه، چون ناف نداری به هیچ عنوان دیگه شما بچه دار نمیشی. بعد جالبه، خنده دارم بود، میگفتش که به من گفتش که اگه عمه من که 80 سالشه بچه دار شد تو هم بچه دار میشی. یعنی تا این اندازه خیال اینو راحت کرده بود از بچه دار شدن. بعد میگفت بعد این مدتی من خیلی دل درد داشتم و حالا بد بود و خلاصه این حرف رو گفتم خدای چی شده آخه چه مشکلی به وجود اومده؟ نافم که ندارم. آره خلاصه رفته بود دکتر و گفتن آقا این بچه هم 3-4 ماهشه، این خلاصه بچه هست و این حرف. حالا این به کجا وصل بوده؟ چجوری تغذیه میکرده اونجا؟ بعد ماشاءالله هزار ماشاءالله این بچه اصلا چه بچه‌ای بود. میگفت اصلا به دنیا آمد همه فقط متعجب که این بچه مثلا 4 خورده کیلو بود فقط وزنش، که این چجوری بدون ناف. خیلی جالب بود، یعنی جالب اینجاست که اون بنده خدا نشون داد من، گفت نگاه کن من ناف ندارم. اصلا ناف نداشت. میگفت اصلا حالا رفته بود پیش همون دکتر میگفت من اصلا حرفی ندارم بزنم. چجوری این بچه اصلا رشد کرده، چجور به دنیا هم، چجور اصلا درست شده، کجا وصل شده این.
همین اتفاق برای مادر دوستم افتاد، من تا اون رحمشو کلا ندارم بود، دخترش همه چی اصلا تعجب بود، عروسی دخترش با تو ماهش بود، بعد تعجب میکرد. دکتر من واقعا حرفی ندارم، رحمتو خود به خود رحمت ساخته شده، اصلا یه رحم برای
تو. این داستانش جالبه. یکی رفت یه خانومی رفت پیش آیت الله نخودکی، گفت من رحم ندارم ولی میخوام بچه دار بشم. ایشون نگار نبات میداده مردم میخوردن، چه جوری بوده که یه تیکه نبات میده میخوره هیچ هم نمیگه، میگه که انگار متوجه نشدید من چی گفتم، گفتم من بچه میخوام ولی رحم ندارم. گفت به من چه ربطی داره که تو رحم داری یا نداری؟ مگه من میخوام خلقش کنم اون بچه رو؟ رفت بچه دارم شد. خب اینا رو آدم میگه، بعضی هم میگن اینا افسانه است، دروغه، در صورتی که افسانه نیست. ببینید کسی نتونسته تا حالا به خدا سبقت بگیره تو امر خلقت و بردن و مرگ، مرگ هم همینطور. یه بنده خدا رفته بود چند تا بچه فریز کرده بود که به مرور اینا رو به دنیا بیاره، خودش بچه دار نمیشد. حالا تو یخچال میذارن کجا میذارن اینا رو؟ چیکار میکنن نمیذارن. آره هزینه‌ش هم بالاست. آقا اومد بدون این که اینا انجام بدن بچه دار شد. خدا میخواد ثابت کنه که ببین تو هر کار کنی باز من کار خودم بلدم چجور انجام. بعد دیگه کلی مشتری داشت اونا، میگفت هر کدومو نمیدونم 10-20 میلیون از اون بچه فریز شده ها رو میخرن ازش. حالا اونم دیگه انفاق کرده و دفته بود، ولی خیلی جالب بود برام که این همه رفته بود زحمت کشته بود، چقدر هزینه، چقدر فلان، بعد بدون این که به اون مرحله برسه بچه دار شد. خدا دیگه بخواد نشون بده نشون میده دیگه. یا اون بنده خدایی که 3 بار رفته بود آزمایشگاه نشده بود، بعد از سالها رفتن جمکران، آبگوشت جمکران خورده بودن حامله شده بود. آبگوشت جمکران انگار اثرش بیشتر بود. قبلا دوشنبه میدادن، هست هنوز؟ هست؟ خیلی باحاله آبگوشش، برید یه بار بخورید. اگه بچه دار نمیشید برید یه بار آبگوشت جمکرانو بخورید. آره ببینید خروجی چی میده این کلاس. نحنو خلقناکم فلولا تصدقون. خب حالا به تصدیق رسیدیم یا نه؟ شاله که برسیم درد اطرافمون درمان بشه. آره اینجا خروجی تصدیق رو خدا روش تکیه داره تو این احتجاج، یعنی میخواد با اشاره با این خلقت اولیه رو حجت قرار بده. به این که چی؟ به این که من خلقت اولیه و مرگ دست خودم، تو چه حرفی داری که بیای بگی ما پود شدیم بابا هامو فلان، این حرف اصلا جای گفتنه. خب پس اینجا نتیجه خروجی چی میگیره؟ تصدیق میگیره از این احتجاج. یعنی انسان عاقل باشه باید خود به خود بعد این احتجاج به تصدیق برسه که بله خلقت و مرگ دست خداست، پس معاد هم وجود داره. خب ولقد علمتم النشأت الاولى فلولا تذكرون، و قطعا شما میدونید نشأه اول رو، پس چرا متذکر نمیشوید؟ اینم جنبندی کل این احتجاج هست که حالا که شما خودتون میدونید نشأه اول رو من دارم انجام میدم، اون خلقت اولیه رو، پس چرا متذکر نمیشوید؟ خب این شخصی که به تصدیق رسیده، تصدیق اون ایمان هست، اون تدبره هست که بعد به تذکر برسه. یعنی بعد از تصدیق باید این انسان مدام متذکر این حقیقت بشه. فلولا تذکرون، یعنی حق این ماجرا این هست که شما هر لحظه این مطلب رو به خودتون تذکر بدید، چون تذکر ندی یادت میره. چجور باید تذکر بدیم؟ آفرین، با اون سبا قرآن. چرا؟ چون قرآن هست که ان هو الا ذکرون للعالمین، مایه تذکر برای همه هست. بله. حجت دوم، افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون، آیا پس آیا دیدید اون چیزی رو که میکارید، حرص میکنید، کشاورزی میکنید، آیا شما اون رو میکارید یا ما میکاریم؟ خب اینجا انسانهای دنیا گیران میگن ما میکاریم. خب به خاطر همین خدا میفرماد که لو نشاء لجعلناه حطاما فذلتم تفکهون انا لمغرمون بل نحن محرومون، میگه اگه ما بخوایم اون رو خشک قرار میدیم، پس شماها فضلتم تفکهون، افرادی که مشغول فکاهی هستن میشینید با همدیگه به حرف زدن که چی میگین؟ میگین قطعا ما خسارت زده هایی هستیم که محروم شدیم. اینجا یعنی اون اقراره رو با این جمله میگیره از مخاطب، وگرنه هستن انسان‌های منکر مکذبی که اونقدر روشون زیاد شده که در جواب انتم تزرعونه و ام نحن الزارعون بگن ما خودمون میکاریم، و این تو ادبیات مردم فوق‌العاده زیاده که من اینا رو کاشتم، من زحمت کشیدم، من فلان کردم، ولی جمله بعدی دیگه اون اقرار رو میگیره، ساکت میکنه این شخص رو. هر کی ندیده و تا الان دیگه تو این چند سال اخیر فکر کنم دیده که خدا بخواد خشک بکنه خیلی راحت خشک میکنه، هیچ کس هم هیچ کاری نمیتونه بکنه. یعنی اینایی که این همه باغای آنچنانی داشتن، کشاورزی های آنچنانی داشتن، اصلا یک دهم شاید شده محصولاتشون. بله بله، الان دیروز بود یا پریروز قبل کلاس گوشیاتون رو سکوت بذارید که این مشکلات پیش نیاد، روستای خاور رو انداخته بود که شکوفه زده درخت همه، بعد با یه خوشحالی انداخته بود این رو، تصویر زیبای شکوفه های زود هنگام بهاری در زمستان. تو اگه میدونستی که این چه عذابی هست انقدر خوشحال نمیشدی. الان شکوفه بزنه، خود هواشناسی اعلام کرد که ما بهار رگبارهای شدید تگرگی داریم، خود دیگه چی میمونه از این شکوفه ها؟ 100% عذابه. بعد خدا بخواد خشک بکنه شما چه کاره ای الان؟ الان برو یه کاری کن این شکوفه نزنه، الان زمستونه. تو دهات گناه نمی کنه؟ چه ربطی داره؟
میگه برید این اونم
چه ربطی داره؟ مطمئن باشید قطعا گناه میکنن که اینطوری شده، امکان نداره شخصی مؤمن باشه عذاب بشه، امکان نداره. بله، حالا افرأیتم الماء الذی تشربون، سه، آیا آب رو دیدید که میخورید؟ انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون. حالا اون کشت و زر رو کسی انکار کنه، اینو میتونه انکار کنه که آیا شماها نازلش میکنید از اون مزن، مزن رو چی نوشته؟ ابر بارانزا. یا ما نازلش میکنیم از ابر بارانزا. خب اینجا هم شاید بعضی ها بگن که آره ما ابرا رو بارور کردیم، ما فلان کردیم. اون سال هم که سیل اومد گفتن تقصیر سپاه بوده، خیلی زیاد بارور کرده بوده ابرا رو. خدا هدایت کنه سپاهو. چی؟ خب حالا این سوال جواب بده، اگه راست میگی تو ابرا رو داری بارور میکنی. لو نشاء جعلناه اجاجا، اگه ما بخوایم اون رو تلخ قرار میدیم. حالا اینجا تو چه کاره هستی؟ بسیار شور میشه تلخ. فلولا تشکرون، پس چرا شکر نمی کنی؟ الان اینجا حجت دوم شد کشت و زر. حجت سوم شد آب. از این دوتا یه خروجی شکر میگیره. چرا؟ چون اشاره به نعمتهایی هست که انسان داره ازش استفاده میکنه و اگر اینها نباشه این انسان وجود نداره. درسته؟ حجت چهارم چی هست؟ آتش. افرأیتم النار التی تورون، یعنی انسان عاقل باشه باید به این شکر برسه ها، یعنی باید این حال شکر اینجا ایجاد بشه. حال شکر یادتونه گفتیم چیه؟ درمان کننده اعتراف بود، یاد خدا بود. ماها اگه در برابر نعمتها شاکر بشیم اعترافمون درمان میشه. یعنی خوب بودن بچه رو به خودمون نبندیم، باهوش بودنمون رو به خودمون نبندیم، پول و پله و مقام و شهرت و شوهر خوب و هر چیزی که نعمت حساب میشه به خودمون نبندیم. چیکار کنیم؟ هر لحظه شکر کنیم خدا رو. و تو میتونی هر لحظه اینها رو از من بگیری. آب گوارایی که من دارم میخورم هر روز رو شور و تلخ قرار بدی که من اصلا هلاک بشم از تشنگی. یا اون کشت و زر رو چیکار کنی؟ خوش کنی، نابود بشه بره من نداشته باشم بخورم. الان بعضی موقع دیدید سیفیجات کم میاد، خشک شده یا مثلا سرما زده. یه مدت گفتن خیار 20,000 تومن شده، نمیدونم چی گفتن که 30 تومن هم شد. الان خدا شکر ما از قیمت ها خیلی خبر نداریم میخوریم فقط، خیلی کاری ندارم چند تومن. گفتن که دلیلش این بوده که سرما زده این محصول از بین رفته، بعد کم شده. کم که بشه گرون میشه. حالا شما برو جلوشو بگی سرما نزنه. نه ما پلاستیک میکشیم، ما فلان میکنیم، ما خب بکشید. چرا نکشیدید پس؟ چرا نتونستید پس؟ به یه لحظه اراده میکنه. اون داستان سوره قلم رو که گوش کردید دیگه، بودید دیگه سوره قلم رو، به یک لحظه فطاف علیها طائف و من رب بکر فاصبحت کالصریم. چی؟ چیده شد همشون، میوه ها همه چیده شد. افرأیتم النار التی تورون، آیا به آتشی که برمی افروزید نگاه کردید؟ انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، اون ماده سوختن شجرش رو شماها در آوردید، رویاندید، پدید آوردید، یا ما؟ خوبه گفتم گوشیاتونو بذارید تو سکوت. کسی از ادعا داشته باشه الان من میتونم چوب درست کنم؟ آه؟ چوب رو کسی میتونه درست کنه؟ اگه هم درست کنن دیگه ماده آتش نیست، نمیسوزه، مصنوعی باشه اصلا دیگه ماده زغال نمیتونه باشه. نحن جعلناها تذکره و متاعا للمقوین، ما همه اینها رو قرار دادیم مایه تذکر و بهره برای اون افرادی که مقوین هستن. مقویم از قوامه، یعنی کسانی که طلب، کسانی که دنبال قوام هستن، یعنی میخوان پایدار باشه همه چی. خود پایدار بودن انسان یعنی حیات انسان، آدم بتونه زندگی بکنه باید قوام داشته باشه. خب ما برای قوام این افرادی که میخوان قوام داشته باشن زنده بمونن چیکار کردیم؟ اینو یه متاعی قرار دادیم. آتش نباشه انسان نمیتونه زنده بمونه. حالا شجرش رو کی درست کرد؟ خود همون گاز و نفت و گاز و ایل و اینا از چی درست میشه؟ از چوب درست میشه. میدونستین؟ از چوب درست میشه. سالها میگذره، سالها، مثلا میلیون ها سال، اینا که تجزیه میشن میرن زیر زمین، اونجا نفت و اینجور چیزا درست میشن. پس کسی نگه که حالا کی چوب میسوزونه. همون گازی که داری ظهر الان رفتی نباشه نهار نداری. چیه؟ همین شجرهشو خدا درست کرده. حالا که اینطوریه، فسبح بسم ربک العظیم. اینجا دیگه تو خروجی همه اینها باید انسان به تسبیح برسه، وگرنه هیچی، احتجاج ها عمل نکرده. اگر ما رسیدیم با همه اینها به تسبیح، به تسبیح که برسیم به توحید رسیدیم، به توحید که برسیم اینها حاصل خواهد شد، اون وقت درد اعتراف درمان میشه. تسبیح یعنی چی؟ اسم ربت رو، اسم رب یعنی هر چیزی که در عالم شما رو به یاد خدا میندازه. ما نیاز به یاد خدا داشتیم دیگه، خود همون نعمت ها میتونه ما رو یاد خدا بندازه، یعنی اسم رب باشه. اون نعمت ها رو خدا چند تاشو یاداوری کرد که بگه اینا اسم رب، با اینا رو به خودت نبندی مطرف بشی، غرق نشی توشون، خوشت بیاد فقط کیف کنی، منم همه جا رو بردار، اینا همه اسم ربه، بعد تو رو یاد من بندازه. وقتی یاد خدا افتادیم، حالا اسم رب رو تسبیح کن. یعنی چی؟ یعنی اینا نقصی توش نیست. خب وقتی نقصی توش نیست، یعنی تمام نیازهای تو رو داره برآورده میکنه. پس بعد به یاد خدا بیفتی وقتی نعمت میبینی. انسان وقتی نعمت میبینه به یاد خدا بیفته، اعترافش درمان میشه، دیگه دلبسته اون نعمت نمیشه. حالا هزاری هم بیارن جلو چشش بذارن دیگه فرقی براش نداره. پس این میشه جواب اونهایی که چه اشکالی داره دنیا رو هم داشته باشیم یا نداشته باشیم. شما تو مرحله اول هر چقدر دنیا داشته باشی به ضررته، تا وقتی که به حال شکر و تسبیح نرسیده باشی. اگه انسان به حال شکر و تسبیح رسید و این حال در اون ملکوت شد، ملکه شد، یعنی حالی غیر از شکر و تسبیح نداشت، اون وقتی که هرچی دنیا داشته باشه فرقی به حالش نداره. درست شد؟ پس تو مرحله اول انسان معمولی نمیتونه بگه من حالا میخوام دنیا رو هم داشته باشم، شکرشم میکنم. تو نمیتونی شکر بکنی. چرا؟ چون به حال تسبیح نرسیدی هنوز که هر چی دیدی یاد خدا بیفتی. چون هر چی دیدی یاد خدا نمیفتی، پس به ضررته، نباید داشته باشی. آخه یه خانم میگفت حالا ما چیکار کنیم، تجملات اینا هست تو زندگیمون. گفتم که یا بنداز بره، یا انفاق کن بره، یا دور کن از خودت، یا هم یه پارچه بنداز نبینه چشات دغدغه، خوشت نیاد ازش. هر دفعه که خوشت بیاد، هر دفعه که دغدغه‌ش رو داشته باشی، باعث اعترافه. پس باید بترسیم ازش. خب جهت هدایتی این سیاق چی میشه؟ هشدار و انذار که تیکه اول سیاق بود، که گفت حالا تو نمیخوای قبول کنی قیامتو، صبر کن میری اونجا، اون وقت پیش قضات ایناست، آدم گمراه مکذب. بعد حجت آورد، آدم باش، گوش کن، ببین، نگاه کن دور و برت، اسم رب رو ببین، الکی آلوده نعمت ها نشو و نعمت ها رو پله پروازت به سمت خدا درست کن، باهاشون شکر کن که به تسبیح برسی و به توحید برسی. وقتی به توحید برسه انسان دیگه حل اعتراف. برای سلامتی این سیاق انشالله که خدا دست ما رو بگه در عمل کردن به این آیات و هر لحظه مایه تذکر ما باشن برای رسوندن ما به خدا. صلوات بفرستیم.